رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. حس کنیم که بنابش که از بحث زکات که خارج شدیم بحث دیگری را شروع کنیم، اما چون که زکات فطره هم براسی تتمیز از بحث زکات، بنابداشتم که مسائل عمده‌ای که در بحث زکات فطره است که همه ما محل ابتلاعمون هست، این مسائل مهمش را هم به عرضتون برسانم و تقریبا یه مقداری با سرعت بیشتر از بحث زکات فطره هم بگذاریم که مطلع بر این مسائل مبتلا به انتشتهاد انشاءالله باشیم. کلمه فطر، زکات فطر، گفتند که به اعتباراتی می شود نام این زکات را زکات فطر گذاشت، یا به اعتبار اینکه در یوم الفطر و بالافطار واجب میشه این زکات، یعنی به هلال شوال که افطار در او واجب است و جائز است، به خاطر این زکات لازم میشه، پس به این اعتبار زکات فطره گفتند، یا برای اینکه این با فطرت آدمی سرکار داره، یعنی با خلقت بدن انسان که فرمود انا خلقناکم انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، به این اعتبار چون فطرت انسان که خلق روح در بدن هست برای حفظ بدن لازم شده، از این جهت که در روایات هم هست فرمود به خاطر اینکه بچه یا عیال نمیرن و این زکات موجب برای سلامت بدن اونها باشه، به این اعتبار گفتن زکات فطره، یا برای اینکه فطرت الله التی فطر الناس علیها که مقصود همون دین و اعتقاد به مجموعه احکام الهی است، به این اعتبار گفتن زکات فطره، یعنی زکات دین و زکات اسلام که در دین واجب شده، حالا به هر حلتی شکی نیست که این زکات یکی از واجبات قطعیه شریعت اسلام و کفا فی ذالک اتفاق جمیع مسلمین بر وجوب زکات و ورود آیات قد افلح من تزکا و ذکر اسمه فصلا که در روایات وارد شده، این زکات همان زکات فطره است که حتی مقدم بر نماز شده، بلکه در بعض از روایات که اول چیزی که واجب شده بوده از زکات، زکات فطره بوده، بعدن که مردم دارای مال بیشتر شدن زکات مال هم واجب شده. بنابراین کفا فی ذلک هم اجماع و ضرورت بین المسلمین و هم روایاتی که صاحب وسائل در باب اول از ابواب وجوب و زکات الفطره ذکر کرده که حاجتی به قرائت آنها نیست و صاحب الروه هم در اول این باب چند روایت را از ائمه خدا علیهم السلام نقل کرده. پس از این جهت بحثی نداریم و بیش از این وقت شما را نگیریم، به رجوع خودتون واگذار میکنم. اما شرایطی که برای وجوب زکات فطر ذکر شده، اولین شرطش این است که باید کسی که زکات فطر میدهد و بر او واجب میشود دارای بلوغ باشه. پس اگر کسی به حد بلوغ نرسیده باشه بر او زکات واجب نیست. بله بر ذوالعیال واجب هست که زکات فرزندان غیر بالغ را هم بپردازه. اما اگر فرض کردیم خدای نخواسته بچه یتیمه، پدر نداره و در سن بلوغ نرسیده است اما دارای امواله، آیا زکات بر مال او واجب است ام لا؟ و هاکذا مجنون، یعنی کسی که دارای شرط تکلیف به خاطر عدم عقل نیست، آیا بر او زکات واجبون زکات فطره ام لا؟ همونطوری که زکات مال گفتن بر مجنون و بر صغیر واجب نیست الا در جایی که با مال اینها تجارت بشه، که قبلا بحثش گذشت که اگر کسی با مال مجنون یا مال صغیر تجارت کنه آیا زکات بر این مال تجارت بر ولی لازم می شود املا؟ در اونجا هم گفتیم اکثر فقها شیعه فتوا دادن به عدم وجوب زکات مال نسبت به صغیر و مجنون. آیا حالا زکات فطره هم بر یتیمی که صاحب ماله یا بر مجنونی که صاحب مال است آیا زکات واجبه ام لا؟ فرزندی که پدرش از دنیا رفته و میراث فراوانی گیرش آمده، آیا بر او زکات فطر واجب است؟ و هاکذا مجنون. سید میفرمان خیر واجب نیست، صاحب جواهرم میگه بلا خلاف بین المسلمین، اگر به سن بلوغ نرسیده زکات بر او واجب نیست. دلیل مهمی که در اینجا استدلال شده من جمله حدائق بر او تکیه میکنه اون حدیث معروف رفع القلم عن السبیه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق. این حدیث گرچه بسیار مشهوره ولی به هر حال از نظر سند بعض طرق این حدیث از نظر سند نیز قابل مناقشه نیست و کفا در اعتبار حدیث شهرت این بین شیعه و سنی. خب طبق این حدیث قلم تکلیف به طور کلی از صبی و مجنون برداشته شده، خواه تکلیف شرعی عبادی و یا تکلیف مالی، فرقی نمی کنه احکام چه مقام شرعیه تکلیفیه و چه احکام وضعیه، از صبی و مجنون قلم شرع و تکلیف برداشته شده. من جمله قلم تکلیف پرداخت زکات فطره است. اما جمعی گفتن این حدیث اختصاص به مؤاخذه و احکام تکلیفیه داره، یعنی از بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده مؤاخذه احکام برداشته میشه، یا از مجنون مؤاخذه برداشته میشه، همونطوری که وارد شده عمد السبیه خطاون تحمله العاقله. بچه کوچک اگر به عمد هم کسی را بکشه قصاص نمی کنن، فقط چرا؟ چون عمد او به منزله خطاست و بعد دیه را باید بپردازه و این دیه بر عاقل است. پس بگین حدیث رفع مؤاخذه و رفع تکلیف میکنه، نه اون که رفع حکم وضعی کنه. شاهدش هم این که اگر بچه مال کسی را تلف کنه قطعا زمام بر مال این سوی ثابت میشه. پس اینها نشانه آن است که حدیث رفع شامل احکام وضعیه و احکام مالی نخواهد شد. ربما به این نحوه استدلال شده بر این که زکات فطره کفا در ثبوتش اطلاقات قد افلح من زکاها، یا فرمود که به مجرد احلال شوال واجب می شود بر هر نسمه ای دادن یک سا، که روایات در این باب زیاده. پس بگیم به اطلاقات عمل کنیم و حدیث رفع که مردد است لااقل بین رفع القلم عن التکلیف فقط یا رفع القلم مطلقا، تخصیص بزنیم به قدر متیقن که رفع القلم تکلیفی و رفع المؤاخذه باشه، ولی در حکم وضعی به اطلاقات و ادله عامه رجوع کنیم و بگیم زکات فطره بر سبی نیز واجب است، کما اینکه واجب بر مجنونه. اما در جواب گفتن که در رابطه با مثل عمد و سبی خطاون اون حکم تکلیفی و وضعی هر دو را برمی داره، نه مؤاخذه الهی است و نه قصاص است، ولی از باب این که ما خون مسلمان محترمه یا خون کسی که در پناه اسلام است محترمه، خون او نباید هدر بشه. ولزام میگیم در مال یتیم هم دیه نیست، تحمله العاقله، عاقله باید دیه را بپردازه، نه اون که از مال یتیم دیه را بپردازیم. پس این نمیتواند دلیل بشه. اما این که فرمودید اگر اتلاف کرد سبی زامنه، اینم جوابش اینه که حدیث رفت در مقام امتنانه و مقتضای امتنان این نیست که حتی اگر مال مردم را اتلاف کرد ضامن نباشه، بله مقتضای امتنان اینه که دیون الهی بر ذمه صغیر و مجنون نباشه. اما با امتنان سازگار نیست که اگر مال مردم را هم تلف کرد بی تفاوت باشه و ضامن مال نباشه. بگیم پس این هم نمیتوان شاهد بر تقیید رفع القلم به خصوص احکام تکلیفیه باشه. بگیم که خیر، این حدیث شریف هر گونه قلم حکم شرعی را اعم از وضعی و تکلیفی از مجنون و سبی برداشته و من جمله زکات مال و زکات فطره است، بلکه حتی خمس که جمعی از بزرگان فرمودند چون دلیل قاطعی بر نفی خمس در مال صغیر وارد نشده، پس ادله کلی و علم و انما قنمتم من شی فان لله خمسه، این ادله عامه اثبات خمس بر مال یتیم هم می کنه. طبعا الجواب هو الجواب، میگیم خیر، خمس هم واجب الهی است گرچه واجب مالیه، اما به مقتضای حدیث رفع خمس همانند زکات مال و زکات فطره از یتیم برداشته میشه. و بعد یشهد لذالک صحیحه محمد ابن قاسم که در باب این صحیحه را هم مرحوم وسائل در باب اول از زکات، باب چهارم از زکات فطر آورده و هم در باب اول از ابواب من تجب علیه الزکات اونجا هم این حدیث را آورده است. حدیث به این قراره، صاحب وسائل نام میکنه از مرحوم کلینی و عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن القاسم ابن الفضیل فضیل قال کتبت الى ابی الحسن الرضا علیه السلام اسأله عن الوسی ایزیکی زکات الفطرت عن الیتاما اذا کان لهم مال فکتب لا زکات على یتیم. در این روایت که تعبیر به صحیح هم شده، آقا امام رضا علیه السلام رسما در جواب نامه این آقا نوشتن که لا زکات على یتیم. البته که در میگه صدوق هم نقل کرده همین روایت را، لا زکات على مال الیتیم. خب البته این در مجنون نیست، در یتیم وارد شده. حالا اگه بگیم مجنون و یتیم هم یه نواختن، در مجنونم ثابت نمیشه، لااقل من اصل البراءت هست. اما یه بحث رجالی که ضمناً در ذهن شریفتون هم باشه، بد نیست این بحث‌های رجالی را مستحضر باشید. اینجا مرحوم وسائل این روایت را از کافی نقل میکنه، ولی به این صورت میگه کافی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن القاسم ابن الفضیل قال کتبت الى ابی الحسن. اینطور اگر باشه این روایت کاملا معتبره، چون خوب کلینی که مقامش معلومه، محمد ابن یحیی العطار هم ایشون هم توصیق شده، محمد ابن الحسین الخطاب هم از بزرگان است و توصیق شده، محمد ابن قاسم ابن الفضیل که در بعضی از عبارات ها داره محمد ابن القاسم دیگه کلمه فضیل نیامده، در بعضی از جام مثل صدوق گفته محمد ابن القاسم البصری اضافه کرده. به هر حال این محمد ابن قاسم هم موثق است و کتابت الی ابی الحسن الرضا در بعض از نسخ کافی الرضا هم آمده و در بعضی الی ابی الحسن بدون قید الرضا آمده. خب به این کیفیت این روایت معتبر میشه، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت روشنه. اما دقت کنید همین حدیث را مرحوم صاحب وسائل در باب چهارم از ابواب زکات فطره آورده است، در باب دوم. اینجا حدیث را صاحب وسائل از صدوق نقل میکنه، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق به اسناده عن محمد ابن القاسم ابن الفضیل البصری انه کتب الی ابی الحسن الرضا علیه السلام یسأله عن الوصی یزکی زکات الفطرة عن الیتاما اذا کان لهم مال فکتب علیه السلام لا زکات علی یتیمین. خب این روایت را صدوق که نقل میکنه، ایشون به اسناده عن محمد ابن قاسم، مرحوم صدوق طبق اون چه که در آخر فقیه ذکر کرده مشیخه را هم آورده، معمولش اینه که از صاحب کتاب مستقیما حدیث را نقل میکنه و بعد سند خودش را به صاحب کتاب در آخر من لا یحضر آورده به عنوان مشیخه. اما در این مشیخه که ایشون آورده و بعد سند خودش را به کتاب محمد ابن قاسم ابن الفضیل نقل میکنه، نقل میکنه که من طریقم به محمد ابن قاسم حسین ابن ابراهیم الملقب بالکاتب یا الملقب بالمؤدب. میگه من که شیخ صدوقم سند خودم را به کتاب محمد ابن قاسم نقل میکنم از شیخم با استادم جناب ما از کنم که حسین ابن ابراهیم المؤدب و او از مثلا حسین ابن ابی الخطاب، او از محمد ابن قاسم. خب بد نیست توجه داشته باشید که در علم رجال توصیقات عامه هست در قبال توصیقات خاصه. معنای توصیقات عامه یعنی اینکه گاهی یک نفر رجالی جمعی را توصیق میکنه، مثل اینکه گفتن علی ابن ابراهیم گفته اون چه در سند تفسیر من واقع شده ثقه اند و بزرگوارند و موثقند. خیلی خوب، این اگر باشه بنابراین تمام افرادی که در سند علی ابن ابراهیم قرار گرفتند این حکم به وثاقت همه خواهد شد. یا اینکه مثلا نوشتن بعض رجالیین که آل سندس کلن ثقاتند، یعنی فرزندان اعین ابن سندس که زرارت ابن اعین ابن سندس، سندس غلام رومی بوده، آمدند و بعد به برکت اهل بیت هدایت شدند و از دوستان امیر المؤمنین و ائمه طاهرین شدند. میگه تمام آل اعین ثقه اند که مرحوم دوست ما آیه سید محمد علی ابتهی هم در کتابی به عنوان توصیل آل اعین نوشته. خب حالا پس زراره ثقه است، بکیر ثقه است، عبدالله ابن بکیر ثقه است، عبید ابن زراره ثقه است، محمد ابن عبید ابن، هر کسی که از آل اعین است همه ثقاتند. خیلی خوشا به حال چنین بیتی و چنین عرض کنم که تیره و طائفه. اینها رو میگن توصیقات عامه که استاد خویی هم تا برهی از عمر شریفشون میگفتن یکی از توصیقات عامه توصیق ابن قولوه در کتاب شریف حدیعون که در زیارت نوشته، کامل زیارت گلوشه، بعد برگشتن که مقصود ایشون خصوص مشایخ خودشه. به هر حال اینا رو میگن توصیقات عامه. یکی از توصیقات عامه را هم گفتن مشایخ صدوقن، آنانی که صدوق از اونها نقل حدیث میکنه بلا واسطه، این مشایخ ثقاتند و معتبرند. به خصوص اگر بعد از کلمه استاد و شیخ کلمه رضی الله را هم آورده باشه، رضی الله عنه که ترزی اصطلاح هم بهش میگن. میگن اگر صدوق نقل حدیث از شیخش کرد و ترزی بر او کرد، این هم نشانه ثقه بودن شیخ صدوقه. حالا در اینجا مرحوم صدوق نقل میکنه از حسین بن ابراهیم الملقب به مؤدب یا الملقب به عنوان دیگری که گفتیم، بعد گفتن چون از مشایخ صدوقه پس این هم ثقه است. و صدوق کتاب محمد ابن قاسم ابن الفضیل را به طریقی که نقل میکنه یکی اولین طریق شیخشه. خیلی خوب، استاد خویی میفرمود که خیر، مرحوم صدوق مشایخ مختلف داشته، چون سیر کرده از ری تشریف بردن تا جوزجان افغانستان، از این طرف هم آمد تا بغداد و شام و تا مصر سفر کرد برای جمع حدیث از مشایخ مختلفی که در عمرش با اونها ملاقات کرده. و بعد از مشایخ صدوق کسانی هستند که خود صدوق میگه ما رأیتو انسب من، من از این نقل حدیث میکنم ولی ناسبی تر از این کسی را ندیدم. و کان یصلی علی رسول الله قال اللهم صل علی محمد وحده، نمیگفت علی محمد و آل محمد، دیگه خب چنین کسانی هم در مسایق صدوق بودن، لذا ایشون میگفت که این که بعضی گفتن همه مشایق صدوق ثقاتن، این حرف درستی نیست. ولی به هر حال ما قبلا هم عرض کردیم به تبع مرحوم برودی قدس الله نفسه که این مشایخی که صدوق و همچنین شیخ بزرگوار در آخر تهذیب و استبصار ذکر کردن طریق خودشون را و مشایخشون را، اینها چندون از کنم دلیل نمیشه، برای خاطر اینکه به قول مرحوم آقای بروجیدی اینها تا به کتابی اعتماد نمی کردن از اون نقل حدیث نمی نمودن. ذکر مشیخه فقط برای خروج حدیث از ارسال بوده، نه برای اینکه حتما این طریق کتاب هم نقل می کنن او هم باید تکیه کرد. حالا به هر حال این حدیث هم به سند صحیح نقل شده و هم به سند کلینی. در سند کلینی گاهی اسم محمد ابن یحیی آمده، محمد ابن الحسین، این اگر باشه روایت ارسال نداره. اما در بعض از نقل ها میگه کلینی محمد ابن الحسین، یعنی نقل واسطه بین خودش و محمد ابن حسین خطاب را نیاورده، ولذا گفتن اگر این طور باشه، چون که مجلسی هم در مرآت العقول فرموده حدیث مرسل میشه، اما اگر کلینی از محمد ابن یحیی حسین ابن محمد ابن حسین الخطاب نقل کرده باشه، روایت مرسل نیست و صحیح است. و باقی کلام روز دوشنبه والحمدلله.